انسان در این جهان همواره با حوادث و رویدادهای مختلفی برخورد می‌کنه. که هر یک کمابیش مستقیماً یا غیر مستقیم آثار روحی در انسان میتونه ایجاد کنه. از یک نظر میشه مجموع این حوادث را به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته پیش آمدهایی که موافق طبع انسان و ملایم حالی است که انسان در موقع اون پیش آمد داره، و یه دسته چیزهایی که مخالف طبع هست و ملایمتی با وضع انسان نداره. طبعا اونهایی که ملایمه با طبع هستند در روح انسان یک حالت خرسندی و شادی را ایجاد می کنند، و چیزهایی که ناملایم هستند در انسان یک حالت اندوه و ناراحتی و نارضایتی را ایجاد می کنند. پس همیشه حالات انسان نسبت به حوادث گوناگون از دو حال خارج نیست: یا حالت رضایت و خرسندی و شادمانی است، یا حالت ناخوشایندی و نارضایتی و اندوه و غم. تقریبا میشه گفت که این یک تقسیم حاصلی است. حد اکثر بتونیم ما یک قسم دیگه هم را در نظر بگیریم که بی تفاوت باشه انسان. اون معناش این است که پیش آمد در ما تأثیری نمی کنه. در واقع عامل مؤثری در حالات روحی ما نیست. اون چه مؤثر هست به دو دسته هست تقسیم میشه: خوشایند و ناخوشایند. شخص موحد که همه حوادث جهان را تحت تدبیر الهی میدونه و سررشته کارها را به دست او میبینه و معتقد است که هیچ حادثه‌ای بدون اذن و مشیت الهی تحقق پیدا نمی‌کنه، هم امور خوشایند را نهایتاً از ناحیه خدا می‌بینه و هم امور ناخوشایند را. البته این ارتباط بستگی داره به مرتبه معرفت و توحید انسان. ادنا مراتب توحید، توحید افعالی، این را اقتضا میکنه که ارتباطی بین همه این حوادث و خدا انسان قائل باشه، دست کم به صورت اذن، که در بحث‌های معارف توضیح دادیم که این ادنا مراتبی است که انسان در مقام توحید افعالی معتقد میشه که هر حادثه‌ای به اذن الله است. و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. و ما اصابکم من مصیبت فبإذن الله، همین اندازه که ارتباط ضعیفی انسان بین حوادث و بین تقدیر و اراده الهی درک بکنه و معتقد بشه و سلسله مراتب اسباب را به مسبب الاسباب معتقد بشه، کافی است که در مقابل خدا یک عکس العملی نشون بده. عکس العمل ما در مقابل حوادثی که سر سلسلش دست به کم به دست خداست چگونه باید باشه؟ چون پایه را ما روی ادنا مراتب توحید قرار دادیم، در اینجا هم باید ادنا مراتب کمالات اخلاقی را که تربیت اسلامی اقتضا می کنه اون را مورد نظر قرار بدیم و اون این است که انسان در مقابل پیش آمدهای ناخوشایند صبر بکنه و در مقابل پیش آمدهای خوشایند سپاس بگذاره. درباره صبر در جلسه قبلی تا حدودی که خدا توفیق داد عرایضی عرض کردیم. مناسب هست که مقداری هم درباره شکر، یعنی اون حالتی که انسان نسبت به امور خوشایند باید در مقابل خدا نشون بده صحبت میشه. با این توضیحی که دادم مناسبت صبر و شکر تا حدی روشن شد و از اینجا میتونیم استشعار کنیم که چرا در بسیاری از آیات صبر و شکر توأمن ذکر شده. در 3-4 آیه هست که در ذیلش می فرماید ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبار و شکور را که هر دو صیغه مبالغه صبر و شکر هستند در کنار هم ذکر میکنه. گویا 4 مورد در قرآن به این ترتیب آیات ختم شده. در روایات هم اتفاقا بین صبر و شکر مناسبتی در نظر گرفته شده و بیان شده. از جمله روایت معروفی است که الایمان و نصفان، نصف صبر و نصف شکر. مسئله شکر یک امر فطری است که خدای متعال در نهاد انسان قرار داده که هر وقت احساس کند کسی از روی اراده و اختیار خودش خدمتی برای انسان انجام داده، کار مفیدی به نفع او انجام داده، یک حالت روانی خاصی برای انسان پیدا میشه که به طور فطری در مقابل او قدردانی میکنه. این قدردانی کردن همون شکره و دارای مراتبی است. اولین چیزی که در مقابل انعام دیگری، احسان دیگری در انسان پدید میاد یک حالت قلبی خاصی است که آدم قلباً از شخص منعم ممنون میشه. و این در صورتی است که واقعاً نعمت را و احسان را از او بدانه. پس برای پیدایش چنین حال قلبی چیزهایی لازمه که مقدمتاً در نفس ما تحقق پیدا کنیم. اول بدانیم که این امر نعمت است. دوم بدانیم که از کیست. سوم این که یک عامل منحرف کننده فطرت در وجود ما نباشد. فطرت ما به همون پاکی خودش باقی باشد. در این صورت ما اعتراف می‌کنیم به اینکه این نعمت از اون منعم است و بعد از اعتراف یا مقارن با این اعتراف یک حالت خرسندی هم از اون شخص برای ما پیدا می‌شود. به دنبال این حال معمولاً وقتی مواجه بشیم با اون شخص زبانن هم قدردانی می کنیم و یا چیزی که جانشین زبان باشه از حرکات بدنی مثلا. و اگر روح شکرگزاری در ما قوی تر باشه عملن هم این حالت سپاس خودمون را نشون میدیم و حتی در صدد برمیاییم که انعام طرف را جبران کنیم، مقابله به نصف بکنیم. ما هم بار دیگه در برابر او چنین خدمتی را انجام بدیم. اینها آثاری است که به طور فطری و طبیعی در همه ما اقتضائش هست. از قدم یه شرط داشت که یک حالت منحرف کنندهی، یک عامل ضد فطری در روح ما نباشه. گاهی در اثر حسد، در اثر کینه یا عوامل دیگری اون حالت خرسندی خودمون را اظهار نمی کنیم و حتی به خودمون که انه دروغ میگیم که این نعمت از او نیست. نمیخوایم اعتراف کنیم که فلان شخص این خدمت را به ما انجام داده. یه حالت عجیبی است که آدم در شناخت خودش هم اثر میذاره. به خودش هم آدم دروغ میگه. خیلی وقتها شده میدونیم یک کسی به ما خدمتی کرده اما چون یک سابقه سویی ازش داریم، یک کینه ای ازش داریم، یک مثلا برخوردهای ناجوری باش داشتیم، نمیخوایم باور کنیم که او واقعا به ما خدمت کرده. ولی اگر چنین عاملی نباشه، یعنی دشمنی با طرف نباشه، حساسیت منفی ما نسبت به احسان کننده نداشته باشیم، به طور فطری این حالات در ما پدید میاد. خب وقتی دانستیم که همه اون چه به ما میرسد سررشتش به دست خداست عرض کردیم که این ادنا مراتب توحید افعالی بود. این نظام را خدا برقرار کرده به صورتی که منتهی بشود به رسیدن خیراتی و نعمتهایی به ما. اگر این اندازه را اعتراف نداشته باشیم که توحید ما خیلی ناقصه. هر مؤمنی این اندازه را اعتراف داره که مدبر عالم خداست و اوست که نظام عالم را اونچنان برقرار کرده که همه این حوادث در جای خودش تحقق پیدا میکنه. پس هر نعمتی به ما برسه از خدای متعاله. اقتضای این معرفت این است که در درجه اول اعتراف کنیم به اینکه این نعمت ها از خداست، توجه کنیم به اینکه اینها از اوست. اگر غفلت کنیم، پشت گوش بیاندازیم، بی توجه باشیم، این خیلی کار زشت توهین‌آمیزی است. برای اینکه زشتیش مجسم بشه، شما فرض کنید که یک دوستی برای شما خدمت‌های انجام میده، احتراماتی میکنه، شما اصلا اعتنا بهش نمی‌کنید. حتی این اندازه هم به روش نمیارید که من میفهمم که این نعمت‌ها از توست. این چقدر کار زشتی است. چقدر انسان باید پست باشه که حتی وقتی کسی خدمتی بهش میکنه به روش نیاره که اصلا تو این خدمت را به من کردی، که انهو نمیدونه این خدمت را کی کرده. فرض کنید یه دوستی برای شما هدیه‌ای فرستاده، یه هدیه گران قیمتی، شما وقتی باش مواجه میشید اصلا به روش نمیارید که هم چیزی هم به من رسیده، تو فرستادی این هدیه را. این نهایت دناعته. این همه نعمتهایی که از خدا به ما میرسه، اگر حتی این اندازه هم اعتراف نکنیم که بله خدایا این نعمت ها مال توست، و نسبتش رو به دیگران بدیم، یا بگیم اتفاقی شده، شانسمون بوده، و یا اینکه بگیم زید و عمرو این خدمت ها رو برای ما انجام دادن، خدا رحمت کنه بابا ما که این خونه رو برام گذاشت، یا اینکه فلان شخصی که به من فلان خدمتی را کرد، اما هیچ اینا را به حساب خدا نگذاریم. این خودش نهایت دناعته. پس اولین وظیفه‌ای که ما داریم اینه که توجه کنیم که خدا چه نعمتهایی به ما داده و اعتراف کنیم که خدایا این نعمتها از توست. اول اعتراف قلبی و بعد دست کم همون عکس العملی را که در مقابل یک انسانی انجام میدیم، یک تشکر لفظی میکنیم، اقلا در مقابل خدا هم این اندازه عکس العمل در مقابل نعمتهاش نشون بدیم. وقتی از یه نعمتی استفاده می کنیم یک الحمدللهی هم بگیم. چطور ما به خودمون اجازه نمی دیم که دوست ما به ما خدمتی بکنه و ما با یک کلمه‌ای هم ازش تشکر نکنیم، ولی به خودمون اجازه می دیم که غرق در نعمتهای خدا باشیم و حتی تشکر زبانی هم از خدا نکنیم. پس کار دومی که میبایست انجام بدیم دست کم تشکر زبانی است. کار سومی که میبایست انجام بدیم اینه که از این نعمت بر علیه مقاصد نعمت دهنده استفاده نکنیم. این دیگه خیلی زشت‌تر هست. فرض فرمایید کسی هدیه‌ای برای شما فرستاده، شما از این هدیه استفاده کنید به ضرر هدیه دهنده. میشه این را به صورت‌های مختلفی مجسم کنید برای اینکه زشتیش کاملا روشن بشه. پس عمل سومی که ما میبایست انجام بدیم این است که مواظب باشیم دست کم از این نعمت‌ها بر خلاف هدف نعمت دهنده استفاده نکنیم. این کفران نعمت هست که خدا به ما نعمت بده و بدانیم که خدا راضی نیست این نعمت را در یه راهی مصرف کنیم و در این حال در همون راه مصرف کنیم. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا، نعمت خدا را به جای این که قدردانی بکنند ازش کفرانی کردند، به جای این که در راه صحیحی مصرف کنند در راه غلطی مصرف کردند که مرضی خدا نیست و به ضرر خودشون هم هست. و احلوا قومهم دار البوار، خب یه عکس العمل دیگری که ما نشان میدادیم در مقابل احسان دیگران این بود که سعی میکردیم جبران کنیم. این کار را در مقابل خدا نمیتونیم انجام بدیم، برای اینکه دیگران که به ما خدمتی میکردند خودشون هم به اون خدمت احتیاج داشتند یا به خدمت دیگری، و ما میتونستیم به پاس اون نعمتی که به ما دادن یک خدمت دیگری برای اونها انجام بدیم که مقابل اون نعمت باشه. ولی میدونیم که خدای متعال به هیچ چیز نیاز نداره و ما هیچگاه نمیتونیم نعمتی را که به او به ما داده و ما وامدار او هستیم اینا جبران کنیم و از زیر بار این قرض در بیاییم. وقتی فرض کنید یه دوستی برای شما یک کتابی هدیه کرده، شما ماه بعد یا سال بعد یک کتابی برای او میفرستید، احساس میکنید که شانتون از زیر بار او سبک شده. اما اگر کسی نتونید شما برای او هیچ خدمتی انجام بدید، همیشه شانتون سنگین بار منت اوست و وضع ما در مقابل خدای متعال این چنینه. کوچکترین نعمتهایی را که خدا به ما داده به هیچ وسیله‌ای نمیتونیم جبران کنیم، بنابراین باید در مقابل خدا همیشه این حالت شرمندگی را داشته باشیم و خودمون را زیر بار نعمتهای او ببینیم، در حالی که هیچ راهی برای جبران اونها هم نداریم. به جای این اون شرایط که خدا از ما انتظار دارد این است که به نفع خودمون از نعمتهای او استفاده کنیم. نه تنها خدا چشم داشتی به عوض در نعمتهاش و احسانهاش نداره، بلکه این انتظار را از ما داره که از نعمتهای او به نفع خودتون استفاده کنید. پس نهایت کاری که ما میتونیم بکنیم این است که نعمت از نعمتهای خدا حد اکثر استفاده را بکنیم، نعمتهای خدا را عاطل نگذاریم، هر چی میشه ازش استفاده کنیم، اما استفاده یعنی به نفع تکامل و ترقی و تعالی معنوی خودمون از اونها استفاده کنیم، نه در راه شهوات حیوانی، هوس‌های نفسانی که موجب تنزل و انحطاط ما میشه. این مجموع کارهایی است که ما باید در مقابل نعمت انجام بدیم و همه اینها شکر است. ولی خب همه ما هم از حال خودمون خبر داریم، میدانیم که آنچنان نعمتهای خدا ما را سرگرم کرده و به خودش مشغول کرده که از منعم غافلیم. چه کنیم که از این غفلت در بیاییم و مبتلا به اون زشتی و قناعت و پستی که اشخاص ناسپاس مبتلا میشن بهش نشیم؟ اولین کاری که میتونیم بکنیم فکر کردن درباره نعمتهای خداست. باید یه مقداری از اوقات خودمون را در شبانه روز، در هفته بگذاریم برای فکر کردن در این که خدا به ما چه نعمتهایی داده. معمولا وقتی ما میگیم نعمت خدا، فرض بفرمایید که یه اشیاء مادی خاص چشمگیری در نظر میاد، مثلا اگر یک خانه وسیع خوبی داشته باشیم اینا یه نعمت حساب میکنیم، اگر یک پول کلانی مثلا در بانک داشته باشیم اینا یه نعمتی حساب میکنیم احیانا بعد از این که فکرش کردیم، اگر یک ثروت بادآورده‌ای ارثی مثلا به ما رسید ممکنه این را نعمتی حساب کنیم. ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم خیلی نعمتهای ارزنده تری از اینها خدا به ما داده و ما غافلیم. خوبه که از بدن خودمون شروع کنیم. این چشمی که باش میبینیم، آیا خدا این چشم را که به ما داده در مقابلش چیزی از ما دریافت کرده؟ ما طلبی ازش داشتیم که به ما بده؟ این چشم را به رایگان در اختیار ما گذاشته. حالا این چشم چقدر می‌ارزه؟ فرض کنید یه ثروتمندی که خیلی ثروت هنگفتی داشته باشه، تمام معادن روی زمین مال او باشه و چشمش در معرض خطر باشه. اگر از این شخص سوال کنید آقا شما چه اندازه از ثروتتون حاضرید در راه بهبود چشمتون مصرف کنید که چشمتون برگرده سالم بشه، بعید نیست نصف ثروتشو حاضر باشه بده. شاید اگر هر دو چشمش در خطر باشه حاضر باشه همه ثروتش رو بده. اگه چشم داشته باشه باز هم میشه ثروت پیدا کرد، اما آدم نابینا چه فایده داره این همه ثروت ها؟ معنای این حرف اینه که این دو تا چشمی که خدا به ما مفت و مجانی داده از همه ثروت عالم بیشتر میارزه. ولی ما هیچ این را اصلا نعمتی حساب نمی کنیم. خب بیای سراغ گوش، سراغ زبان، سراغ دندان، این کیک‌های استخونی که توی دهن ما هست، دست، پا، یکی یکی را حساب کنید. اگه اینها نبود و یا در معرض خطر قرار می‌گرفت، ما حاضر بودیم چقدر پول خرج بکنیم که اینا برگرده. درباره هر یک از اینا همین مطلب صادقه، یعنی عضو عضو بدن ما ارزشش از همه ثروت‌های روی زمین بیشتره. ما یک مجموعه هستیم از ثروت‌های فشرده‌ای که در وجود ما ذخیره شده و خودمون بهش توجه نداریم. تا برسه به قلب و اعصاب و سایر اندام‌هایی که در درون بدن ما هست. بعد بیای سراغ قوای روحی. اگر یک کسی حافظه‌شو از دست بده چه به روزگارش میاد؟ نه هیچ که رو میشناسه، نه دوست میشناسه، نه دشمن، هیچ مطلب علمی یادش نمیاد، هیچ حادثه‌ای که براش اتفاق افتاده به خاطر نمیتونه بیاره. اگر کسی قدرت تفکر را از دست بده، نتونه مطالب را استنباط کنه، مجهولاتی را به وسیله معلومات کشف کنه، اختلالی در مغزش پدید بیاد، نتونه درست فکر کنه، دیوانه بشه، پس ارزش قوای روحی ما از ارزش قوای بدنی ما کمتر نیست، بلکه بیشتره. اینها نعمت‌هایی است که ابتداءً خدا در وجود ما آفریده و رایگان در اختیار ما گذاشته. حالا یه مقداری از خودمون میایم بیرون، پیرامون خودمون را نگاه می‌کنیم. این هوایی که اطراف ما را احاطه کرده، اگر نبود چه کار میکردیم؟ میبینید که دائما بوهای متعفن، آلودگی هایی به این هوا میریزه، ولی چند دقیقه طول نمیکشه هوا آزاد میشه، قابل تنفس میشه. خدا چگونه این هوا را آفریده که این آلودگی ها را رفع میکنه و قابل تنفس و استنشاق میشه برای ما؟ این همه گازها، دودها، عفونتهایی که وارد هوا میشه، فردا صبح هوای تمیز، آدم از استنشاقش لذت میبره. اگه این هوا نبود، حیات ما معلوم نیست چند لحظه طول میکشید. اگه این هوا نبود، حرف زدن و شنیدن برای ما میسر نبود. این آبی که هیچی حسابش نمی کنیم، اگر یه موقعی تشنه بشیم و مشرفه به مرگ باشیم، یه لیوان آب چقدر داره ما ارزش داره؟ و الی آخر. بعد بیایید سراغ متعلقاتی که خدا به شما داده، پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، فرزند، دوستان، هم مباحثه، معلم و الی آخر، از انسانهایی که در زندگی برای شما مفید هستند. بعض اینها بالاتر، کسانی که به وسیله اونها شما راه سعادت را یافتید، وجود مقدس انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. که اگر همه این نعمتها بود، چه بدنی و چه روحی، ولی شما راه سعادت را پیدا نمی گردید. عمر شما ممکن بود مایه وبال بشه. تنها به برکت راهنمایی های انبیا و اولیاء خداست که ما میتونیم راه سعادت زندگی را بشناسیم و در مسیری قدم برداریم که به نفع نهایی خودمون باشید. معرفت خدای متعال و اون چه از این معرفت و شؤون این معرفت هست، هر اندازه خدا به ما لطف کرده باشید، از محبت، انس، مناجات، اینها نعمت‌هایی است که باز با مجموع نعمت‌هایی که در بدن ما هست قابل مقایسه نیست. ارزش هر یکی از اینها از همه اونها بیشتره. خب اینها نعمت‌هایی است که ما به کلیاتش هم نمیتونیم درسیم، نمیتونیم دستبندی کنیم چند جور خدا به ما نعمت داده، چرا که به اینکه به شخص شخصش جز جزش بخواهیم رسیدگی کنیم، ببینیم چند تا چند عدد از این نعمت ها در وجود ما هست یا برای ما در اطراف وجود ما قرار داده شده. چند دانه گندم شما ازش استفاده کردید از اول عمرتون تا به حال؟ هر دانش یه نعمت نبوده؟ برای اون دانه گندم چه کسانی زحمت هایی کشیده بودند تا به درد شما بخوریم؟ و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. خب حالا در مقابل این نعمت های خدا چه می کنیم ما؟ اولش عرض کردم اعتراف به این است که خدایا این نعمت ها از توست. اگه این کار نکنیم خیلی باید به خودمون نفرین بکنیم که چه آدم پستی هستیم. دست کم سعی کنیم این ادب شرعی را در همه چیز رعایت کنیم که بعد از استفاده از هر نعمتی یک الحمدلله بگیم، با استفاده کردن از هر نعمتی یک یاد خدا بکنیم، بسم الله بگیم در شروع و الحمدلله بگیم در پایان. عادت کنیم این کار را در همه چیزها، تنها در خوردن نباش. درس هم که میخونیم اولش بسم الله بگیم، وقتی هم تموم شدی الحمدلله بگیم. مطالعه هم که میکنیم اولش بسم الله بگیم، تمام هم که شد بگیم الحمدلله موفق شدیم یه مطالعه کردیم. به همینطور چیزایی دیم. این ادنا چیزیست که از یک انسان سپاسگزار ساخته هست. بعد همونطور که عرض کردم سعی کنیم از نعمتهای خدا حد اکثر استفاده را برای ترقی و تکامل خودمون بکنیم. خدا از ما نمیخواد که به او کمکی بکنیم احتیاجی به ما نداریم. و هو یطعم و ولا یطعم، او احتیاجی نداره به اینکه ما بهش کمکی کنیم. میگه این طعامی را که من به شما دادم اونطور ازش استفاده کنید که خودتون بیشتر بهره مند بشید، ضایع نکنید نعمت خدا را. خب حالا اگر یه نعمت خدا را بخوایم ما شکرش را به جا بیاریم، اینکه این لحظه چشم ما میبیند، این نعمتی است خدا، بگیم الحمدلله. وقتی دقت کنیم این که ما گفتیم الحمدلله، برای گفتنش یه زبانی لازم بود که بگیم الحمدلله، اینم یه نعمتی است. برای اینکه دل ما متوجه به نعمت خدا بشه، این هم یه نعمتی است از خدا که به ما معرفت خودش را داد، توفیق این را داد که این حمد او را به جا بیاریم. برای یه الحمدلله که گفتیم میبینیم باید چند تا دیگه الحمدلله بگیم. و همونطور یتسلسل، همونطور که در دعاها هست که کلما قلت الحمدلله، لازم است که برای همون گفتن هم بار دیگه بگم الحمدلله. بنابراین برای یک نعمت ما نمیتونیم تا روز قیامت شکرش را به جا بیاریم، چرا که به نعمتهایی که از حد احصای ما خارج.
خب حالا این نعمت که شکر شما به جا میاریم واسطه میشه چه فایده ای داره؟ یه کسی بگه من میخوام یه آدم دنیگی باشم، شکر کردن نعمتهای خدا فواید بسیاری داره. اولین فایده ای که آدم عائدش میشه صرف نظر از اون ارزش اخلاقی که آدم درک میکنه این است که انسان عمرش را میتونه با شادی و خرسندی بگذرونه. اونایی که فکر نعمتهای خدا نیستن یک حالت بدبینی درشون وجود داره، همیشه نقطه های ضعف، نقطه های کمبود، نارسایی ها رو میبینن و رنج میبرن. کسانی که معرفت به خدا ندارن یا ایمان و معرفتشون ضعیف هست میبینید که همیشه از زندگیشون مینالن. این بالا این است که فکر نعمتها را نمی کنن، همیشه فکر کمبودها و مصیبتها را می کنن. اگه آدم خودش عادت بده که درباره نعمتهای خدا زیاد فکر کنه همیشه شاده. اگر شما یک ثروتی، حالا شما میگم چون من خودم با ثروت اینا مناسبت دارم، اینه که بیشتر مثال به پول و ثروت میزنم، اگر وقت احساس کنم که مثلا 1,000,000 تومان پول یک کسی به من از راه حلالی، حالا بگیم به من رسید، هدیه ای که از یک شخصی با کد یمین و عرق جبین 1,000,000 تومان در آورده بود پول حلال به من هدیه کرد، خواه نخواه شاد میشه. حالا اگر از این 1,000,000 تومان در مقابلش 1 قرونی هم از جیب من افتاد گم شد، خیلی ناراحت نمیشم. خب 1,000,000 تومان پول کنم که زشت اصلا 1 قرون رو در مقابل اون حساب کنم. اگه 10 تومانی 100 تومانی هم بیفته خیلی ناراحت نمیشم. اون 1,000,000 تومان الان پول دارم، 100 تومان چیه که؟ اما اگه مثل حالام باشه 100 تومن که هیچی، 10 تومنی هم از دیبم بیفته چند روز ممکنه ناراحت بشه. وقتی آدم نعمتهای خدا را حساب میکنه که چقدر ثروت خدا مجانی در اختیار او قرار داده، وقتی یه گوشش میسابه ناراحت نمیشه، سرش که درد میکنه میگه الحمدلله چشمم سالمه، گوشم سالمه، زبانم سالمه، معدم سالمه، قلبم سالمه، ششم سالمه، اعصابم سالمه، مغزم سالمه، دستم سالمه، پام سالمه، حالا یه خصوصی ناراحتی سردردی پیدا کردم، مهم نیست. پس اولین فایدهی که فکر کردن بر نعمتهای خدا و شکر کردن اونها داره اینه که آدم همیشه شاده، خودش را دارای اندوخته های فراوانی میبینه. وقتی دیگه یک کمبودهای جزئی توجهش رو جلب نمی کنه، ناراحت نمیشه، زندگیش به شادی میگذره. دوم این که نعمتش پایدار میشه، نه تنها پایدار میشه، دوام پیدا میکنه، بلکه زیاد هم میشه. و این یک سنت الهی است که لئن شکرتم لأزیدنکم. قدردانی نکردن از نعمتها، ناسپاسی کردن موجب از دست رفتن نعمت میشه. این فایده دومش اینه که نعمت را پایدار بلکه افزون میکنه. ولی بالاتر از همه اینها اینه که ترقی معنوی برای انسان ایجاد میکنه. شکر یکی از بزرگترین عبادت هاست و می تواند ارزش عبادت های ما را بسیار بسیار بالا ببره. در اون روایت یادتون هست امام صادق می فرماید سلام الله علیه که بعضی عبادت خدا می کنند از ترس عذاب، بعضی عبادت خدا می کنند به طمع در بهشت، ولکنی اعبده شکرن له. وقتی روح شکرگزاری در انسان تقویت شد دیگه عبادت را برای طمع در بهشت یا نجات از عذاب نمی کنید، به انگیزه شکر عبادت میکنید. اون که عرض کردم وقتی ما میخواییم نعمتی را جبران کنیم، وقتی نمیتونیم، یک احساس خضوع در خودمون میکنیم. اگر این احساس خضوع ما را به عبادت وادار کنه، این عبادت ما ارزشش خیلی بیش از اون عبادت هایی میشه که از ترس عذاب جهنم یا به امید رسیدن به ثواب باشه. یه دو رکعت نمازی که به انگیزه شکر انجام بدیم، ارزشش خیلی بیش از سالها عبادتی است که به انگیزه های دیگه انجام بدیم، انگیزه های مادون شکر. پس شکر کردن میتونه یک ملکه‌ای در ما به وجود بیاره که عبادت های ما دارای ارزش فوق العاده ای بشه و موجب تکامل معنوی ما بشه، مخصوصا با توجه به این که این عبادت خیلی بی‌معونه هم هست. شکر کردن خدا اونقدر زحمت هم نداره، یک عبادت شیرین، موافق طبع، موافق فطرت، هم شادی در دنیا ایجاد میکنه، هم شادی آخرت، هم آرامش روح ایجاد میکنه، هم ترقی و تعالی روح به سوی الله. این است که باید این عبادت رو بهتر بشناسیم و در صدد بیاییم که از این عبادت بیشتر بهره‌مند بشیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق شناختن نعمتها و توفیق سپاس نعمتها به ما مرحمت کنه. خدای متعال ارزش نعمتهای خودش را به ما بشناسونه، مخصوصا ارزش وجود رهبر عظیمه که برای بسیاری از مردم ارزش این نعمت هنوز اونطور که باید و شاید شناخته شده نیست، و همینطور ارزش معرفت ما به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که هرچه داریم از نعمتهای مادی و معنوی و حتی همین نعمت عظیم رهبرمون یک شعاعی از خورشید عظیم و نامحدود الطاف و عنایات وجود مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف است. اگر تمام عمرمون را ما صرف شکر نعمت معرفت امام زمان بکنیم، کم کردیم. خدا انشاءالله به همه ما توفیق قدردانی از این نعمتهای عظیم مرحمت کنه و این نعمتها را زیاد و پایدار کنه. الله اکبر.